ادامه عملیات جستجو در دریای جاوه با جمع‌آوری سی جسد از سرنشینان هواپیمای ایر آسیا و کشف دو شیء بزرگ. تشدید تحریم‌های آمریکا علیه کره شمالی در پی حمله سایبری به شرکت سونی. به دستور پرزیدنت اوباما سازمان کره شمالی و 10 مقام مرتبط با دولت تحریم شدند. دستاورد تازه جهان پزشکی با ساخت پوست مصنوعی برخوردار از حس لامسه و درک دما و رطوبت. شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیامی از زیان با خبرهای شامگاهی. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دو دیپلمات آشنا به مذاکرات اتمی شش قدرت جهانی و ایران که قرار است روز 15 ژانویه از سر گرفته شود، از یک توافق موقت و آزمایشی میان آمریکا و ایران در مورد راه حلی خبر داده است که به نظر آمریکا میتواند توانایی ایران را برای ساختن سلاح اتمی کاهش دهد. به گزارش این خبرگزاری، تهران متعهد می شود بخش اعظم موادی را که می تواند برای ساختن بمب اتمی مورد استفاده قرار گیرد به روسیه بفرستد. با این حال، اسوسییتد پرس به نقل از همین دیپلمات ها که خواستند با توجه به محرمانه بودن مذاکرات معرفی نشوند، می گوید هنوز اختلاف های حل ناشده‌ای بر فضای مذاکرات سنگینی می کند. به گزارش اسوسییتد پرس، آمریکا و 5 شریکش در مذاکرات می خواهند عملیات در سایت اتمی فوردو به فعالیت‌های غیر از غنی‌سازی اورانیوم و در نیروگاه اتمی عراق به مدلی کم خطرتر در تولید پلوتونیوم کافی برای تولید بمب اتمی محدود شود. ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، اظهارات مرزیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور را منتشر کرد که گفته از هنوز هیچ گونه توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره هسته‌ای انجام نگرفته است. گروهی از سناتورهای دموکرات در کنگره آمریکا از جکلیو وزیر خزانه‌داری این کشور خواستار تحقیق در مورد نقض تحریم‌های علیه برنامه اتمی ایران شدند، زیرا تهران پروژه‌هایی به ارزش 40 میلیارد دلار را برای عرضه به سرمایه‌گذاران خارجی در کنفرانسی در لندن تدارک دیده است. ریچارد بلومنتال، سناتور ایالت کنتیکت، چارلز شومر، سناتور ایالت نیویورک، باب کیسی، سناتور ایالت پنسیلوانیا و کریستن گیلی، سناتور ایالت نیویورک، در نامه روز جمعه خود خطاب به آقای لو عمیقاً از آنچه سوء استفاده ایران از مذاکرات دیپلماتیک در مورد برنامه اتمی‌اش برای تضعیف تحریم‌های جاری بین‌المللی توصیف شده است، ابراز نگرانی کردند. سناتورها یادآور شدند شرکت ملی نفت ایران در سال 2012 در ردیف یکی از توابع سپاه پاسداران شناخته شده است که در برنامه اتمی تهران حمایت از تروریسم و پشتیبانی از رژیم اسد در سوریه نقش دارد. لینزی گراهام، سناتور ایالت کارولینای جنوبی از حزب جمهوری‌خواه، حکومت جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین خطر برای دنیا می‌داند. سناتور گراهام در مصاحبه‌ای مفصل با نشریه اسرائیلی هیوم گفته است تصور می‌کند برای اینکه هر گونه توافق اتمی میان کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران پیش از لغو تحریم‌ها به تایید کنگره برسد، رأی مثبت کافی وجود دارد. سناتور گراهام در این حال ابراز امیدواری کرده است که برنامه اتمی ایران سرانجامی صلح‌آمیز داشته باشد. و نگاهی به نشریات امروز جهان را با عناوین مخالفین توافق جامعه اتمی با ایران، افزایش اعتیاد به مواد مخدر در بین زنان جوان ایران زنگ خطر را به صدا درآورده و ازدیاد کلاس‌های آموزش رقص در ایران را در اینجا در استودیو با همکارم فرهاد پولادی پی می‌گیریم.
سپاس پیام. روزنامه کانادایی گلوبال میل در مقاله نوشته دستاورد توافق اتمی بین تهران و 6 کشور بزرگ جهان در سال 2015 مهمترین دستاورد خواهد بود. به نوشته جفری سیمسون، نویسنده این مقاله، منتقدین این توافقنامه شامل دولت اسرائیل، دولت کانادا و جمهوری خواهان کنگره آمریکا هستند که به دنبال اعمال تحریم‌های بیشتر هستند، زیرا بر این باورند که محدودیت بیشتر موجب به زانو درآوردن بیشتر تهران می‌شود. اما به نوشته این نویسنده این نتیجه حاصل نخواهد شد، این نویسنده بر این باور است که در صورت عدم توافق برخی از اعضای گروه 5 به علاوه 1 مانند چین و روسیه و حتی خود فرانسه، یک کشور غربی، و یا هند به دنبال قراردادهای خاص خود خواهند رفت و کشورها مانند عربستان و ترکیه به خاطر مسائل امنیتی خود که نشأت گرفته از ترسشون از گسترش برنامه اتمی ایران است به دنبال برنامه اتمی خود خواهند رفت و منطقه ناآرام کنونی بی‌ثبات‌تر خواهد شد. اما در صورت دستیابی به توافق، اگرچه سیاست خارجی ایران در زمان کوتاه تغییر ماهیت نخواهد داد، اما با توجه به اینکه رژیم سیاسی ایران یک پارچه نیست، به مرور زمان یخ ایجاد رابطه همه جانبه ایران با آمریکا ذوب خواهد شد. روزنامه بعدی روزنامه فاینانشال تایمز است. در مقاله‌ای به قلم منور خلج به ازدیاد زنان جوان ایرانی که تحصیلات دانشگاهی دارند و رفاه نسبی دارند به طرف مواد مخدر مانند شیشه، متادون و هروئین اشاره کرده و نوشته که این امر موجب شده زنگ خطر برای مقامات ایران به صدا در بیاد. بنوشته این نویسنده، این اقبال به مواد مخدر در بین زنان جوان به علت ورود اینترنت و شبکه‌های اجتماعی که هنجارهای اجتماعی سنتی را دگرگون ساخته، از اون طرف همچنین ازدیاد طلاق و افزایش تحصیلات دانشگاهی موجب شده که این ناهنجاری اجتماعی رخنه کنه به این گروه. زیرا اگرچه تعداد دانش آموختگان زن در ایران به شدت افزایش یافته، اما در نهایت بازار کارشون نسبت به پسران بسیار کمتر است. بر پایه آمار مقامات ایران، تعداد زنان معتاد به مواد مخدر از سال 2007 تا کنون دو برابر شده. این آمار همچنین نشون میده که بیش از نیمی از زنان اولین بار به مواد مخدر در بین سنین 15 تا 19 سالگی روی آوردن. و آخرین مقاله روزنامه اینترنتی دیلی بیست در مقاله‌ای به افزایش شوق رقص و به تبع آن کلاس‌های رقص زیرزمینی در بین طبقه متوسط و مرفه در برخی از شهرهای ایران است که علی‌رغم اینکه دیدگاه حکومت ایران کلاً این کلاس‌ها و کاملاً کار رقص غیر قانونی اشاره کرده و نوشته عمده این کلاس‌های رقص با آموزش رقص‌های تانگو، سامبا، سالسا و رومبا اختصاص داره که این نوع رقص‌های پرشوری هستند که نیازمند حرکات ویژه هن رقص هستند. همچنین کلاس‌های رقص هیپ هاپ و رقص عربی نیز در حال گسترش است. به نوشته نویسنده این مقاله، شرکت در 10 جلسه از این کلاس‌ها در مناطق مرفه مثل زعفرانی تهران حدود 500,000 تومان آب می‌خوره برای 10 جلسه. اما در نقاطی که درآمدها پایین‌تر هست 150,000 تومان هم می‌تونه این کلاس رو شرکت کنه. طیف شرکت کننده هم نوشته شامل زنان خانه‌داری هستن که مثلا به دنبال کاهش وزنشان هستن با این حرکاتی که انجام میدن، تا دخترانی که خانواده‌هاشون آنها را علی‌رغم محدودیت‌هایی که بعداً نمیتونن این هنر را به نمایش بگذارن به این کار تشویق میکنن. از اون طرف به علت ممنوعیت اختلاط زن و مرد در ایران طبق قوانین جمهوری اسلامی، تبلیغات برای این کلاس‌ها از راه فیسبوک و یا از راه کلامی بین اقوام و دوستان صورت می‌گیره. مکان‌های این کلاس هم خونه‌های شخصی هست یا پارکینگ‌های منازلشون که گرفتن آینه نصب کردن و اونجا رو کلاس کردن. البته برخی از کلاس‌های رقص هم که تفکیک جنسیتی دارن، تابلوشون اینه که این کلاس‌ها کلاس ایروبیک هستش و حرکات موزون را دارن آموزش میدن. برمی‌گردم پیام.
بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. آمریکا میگوید درخواست فلسطینی‌ها برای پیوستن به دادگاه بین‌المللی کیفری به خواست فلسطینی‌ها برای تشکیل کشور مستقل کمک نمی‌کند. فلسطینی‌ها می‌خواهند اسرائیل به اتهام جنایات جنگی در این دادگاه محاکمه شود. گزارشی در این باره.
ریاض منصور، سرپرست هیئت فلسطینی‌ها در سازمان ملل متحد، رسماً اسناد درخواست فلسطینی‌ها برای پیوستن به دادگاه بین‌المللی کیفری را که محمود عباس، رئیس حکومت خودگردان فلسطینیان را امضا کرده است، تسلیم سازمان ملل متحد کرد. منصور این اقدام را گام مهمی برای اجرای عدالت خواند.
این گام مهمی برای فلسطینی هاست که می‌خواهند برای اجرای عدالت از طریق قانون اقدام کنند. گزینه‌ای است که ما می‌خواهیم با استفاده از آن عدالت برای همه قربانیانی که توسط دولت اشغالگر اسرائیل کشته شدند اجرا شود.
خبرگزاری اسوشیتد پرس می‌گوید این اقدام که فلسطینی‌ها را به زودی قادر خواهد ساخت اتهام ارتکاب جنایات جنگی را علیه اسرائیل وارد آورند و دنبال کنند، پس از آن صورت می‌گیرد که شورای امنیت قطعنامه‌ای را که ضرب العجلی 3 ساله برای ایجاد یک کشور فلسطینی در سرزمین‌های تحت تصرف اسرائیل تعیین می‌کرد را نپذیرفت. اسرائیل تهدید کرده است در صورت پیوستن فلسطینیان به این دادگاه دست به تلافی بزند. آمریکا نیز از این اقدام فلسطینی‌ها به عنوان حرکتی که از رسیدن اسرائیل و فلسطینیان به صلح جلوگیری می‌کند سخت انتقاد کرده است. دادگاه بین‌المللی کیفری می‌تواند تحقیقات در ارتباط با ارتکاب اتهام‌های جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و کشتار جمعی را آغاز کند و محاکمه هر اسرائیلی و یا فلسطینی در رابطه با این اتهامات در حدود اختیارات قانونی این دادگاه خواهد بود. دادگاه بین‌المللی کیفری تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد به شناسایی فلسطین به عنوان یک عضو ناظر را پذیرفته است. یگانه یرسپاران، صدای آمریکا.
یک هیئت سعودی در این هفته به عراق می رود تا مقدمات بازگشایی سفارت عربستان سعودی در آن کشور را فراهم آورد. خبرگزاری سعودی پرس ضمن اعلام این خبر به نقل از یک مقام سعودی گزارش کرد که عربستان در نظر دارد در شهر عمدتاً کردنشین اربیل نیز یک کنسولگری ایجاد کند. سفر فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق به ریاض در اواخر سال گذشته این امید را برانگیخته بود که روابط تیره میان دو کشور همسایه بهبود یابد. عربستان سعودی در سال 1990 و در پی حمله عراق به کویت سفارتخانه خود را در بغداد بست. و یک شهروند لیبی عضو القاعده که به اتهام بمب‌گذاری در سفارتخانه های آمریکا در آفریقا در سال 1998 بازداشت شده و در انتظار محاکمه در نیویورک بود، چند روز پیش از آغاز محاکمه درگذشت. وکیل ابو اناس لیبی گفت موکل او که به بیماری هپاتیت سی و سرطان پیشرفته کبد دچار بود، روز جمعه در یکی از بیمارستان‌های نیویورک جان سپرد. لیبی و خالد فواز، شهروند عربستان سعودی، قرار بود به اتهام حمله به سفارتخانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا که در جریان آن 200 نفر کشته شدند، روز 12 دی ماه محاکمه شوند، اما هر دو نفر در بازجویی‌ها این اتهام را رد کردند. لیبی را در سال 2013 نیروهای ویژه آمریکا در ترابلوس روبودند و به آمریکا منتقل کردند. در واکنش به حمله‌های سایبری علیه شرکت سونی از سوی کره شمالی، رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه آن کشور اعلام کرد. کاخ سفید می‌گوید این تحریم‌ها که شامل 3 سازمان و 10 فرد می‌شود، نخستین مرحله از اقدامات تنبیهی است که علیه کره شمالی به دلیل تحریکات متعدد برقرار خواهد شد. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز می‌گوید تحریم‌های جدید موجب خواهد شد که افراد و سازمان‌های مورد تحریم از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم شوند و شهروندان آمریکا نیز از معامله با آنان خودداری کنند. در حال حاضر شدیدترین تحریم‌ها علیه کره شمالی برقرار شده است، بنابراین تحریم‌های جدید بیشتر جنبه نمادین خواهد داشت و اثرات تنبیهی آن کمتر است. و در جریان عملیات تجسسی برای یافتن هواپیمای ناپدید شده اندونزیایی، دو قطعه بزرگ در عمق 30 متری دریای جاوه محل سقوط هواپیما یافت شده و مقام‌های این کشور می‌گویند اجساد 12 نفر دیگر از قربانیان پرواز شماره QZ8501 عمدتاً توسط ناو نیروی دریایی آمریکا پیدا و برای شناسایی به بیمارستان منتقل شدند. پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
یک مقام اندونزی روز شنبه ضمن اعلام خبر پیدا شدن اجساد 12 نفر دیگر از قربانیان پرواز QZ8501 گفت دو قطعه بزرگ بدنه هواپیما به فاصله نزدیکی از یکدیگر در عمق 30 متری آبهای دریای جاوه کشف شده است. مقام‌های اندونزی مجموع اجسادی را که تاکنون موفق به کشف آنها شده اند 30 نفر اعلام کرده. هویت یکی از 12 جسدی که امروز پیدا شده شناسایی و برای خاکسپاری به خانواده‌اش بازگردانده شده است. بر اساس گزارش‌ها، ناو نیروی دریایی آمریکا که برای کمک به عملیات تجسسی دولت اندونزی به منطقه اعزام شده است، نقش قابل ملاحظه‌ای در کشف اجساد قربانیان دارد. دامنه و شعاع عملیات از امروز گسترده تر شده است. مقام های اندونزی می گویند قطعات هواپیما بر اثر وزش باد شدید در اطراف پراکنده شدند. مقام های اندونزی می گویند دستگاه های صوتی موفق به دریافت علائم ضعیفی از طرف جعبه سیاه هواپیما شدند، اما محل دقیق آن به خاطر وجود کشتی ها و سر و صدای زیاد در سطح آب تا حال میسر نشده است. واحد هفتم نیروی دریایی آمریکا دیروز اعلام کرد دومین کشتی برای کمک به ناو سامسون آمریکا به منطقه اعزام شده است. مقام های اندونزی میگویند انتظار می رود بسیاری از اجساد هنوز در داخل بدنه هواپیما باشند، چون خلبان هواپیما بسیار با تجربه بوده و به احتمال زیاد تلاش کرده پیش از سقوط هواپیما را بر سطح آب بنشاند. ایرباس 320 پرواز QZ8501 متعلق به شرکت هواپیمایی و مالزیایی ایراسیا روز یک شنبه پیش با 162 سرنشین در مسیر اندونزی به سنگاپور تماس خود را با برج مراقبت از دست داد و از آن زمان تا کنون جستجو برای یافتن قربانیان آن ادامه دارد. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
سفارت آمریکا در اندونزی با صدور اطلاعیه‌ای به شهروندان خود در شهر سورابایا هشدار امنیتی داد. در اطلاعیه سفارت آمریکا آمده است که نسبت به هتل‌ها و مؤسسات مالی وابسته به آمریکا در شهر سورابایا تهدیدهایی شده است و سفارت به همه آمریکاییان توصیه کرده است که هنگام دیدار از آن شهر و بازدید از تأسیسات گردشگری یا دولتی کمال دقت و مراقبت را به عمل آورند. اندونزی در سرکوب گروه‌های پیکارجوی داخلی تا حدود زیادی موفق بوده است، اما مقام‌ها در ماه‌های اخیر به دلیل سفر صدها شهروند این کشور به سوریه و عراق و پیوستن به گروه داعش نسبت به ادامه امنیت آن کشور ابراز نگرانی کردند. در واکنش به حمله‌های سایبری علیه شرکت سونی از سوی کره شمالی، رئیس جمهوری آمریکا دستور اعمال تحریم‌های جدیدی را علیه 3 سازمان کره شمالی و فرد مرتبط با آن کشور و 10 فرد مرتبط با آن کشور صادر کرد. یک شهروند لیبی عضو القاعده که به اتهام بمب‌گذاری در سفارتخانه‌های آمریکا در آفریقا در سال 1998 بازداشت شده و در انتظار محاکمه در نیویورک بود، چند روز پیش از آغاز محاکمه درگذشت. شورای نگهبان طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را خلاف قانون اساسی دانسته و آن را به مجلس شورای اسلامی برگرداند. و در همین برنامه دستاورد تازه جهان پزشکی با ساخت پوست مصنوعی برخوردار از حس لامسه و درک دما و رطوبت. این بخش خبری را با خبری مربوط به ایران پی می‌گیریم. سخنگوی شورای نگهبان ایران اعلام کرد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد ایراد این شورا قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، نجات الله ابراهیمیان روز شنبه با اعلام این خبر گفت بحث‌های مفصلی در شورای نگهبان در مورد این طرح صورت گرفت و در 14 بند ایرادات آن که عمدتاً موارد مغایرت با قانون اساسی بود به مجلس اعلام شد. پیشتر مجلس ایران در جلسه علنی روز 16 مهر خود کلیات این طرح 24 ماده‌ای را تصویب کرده بود. قرار بود در صورت تصویب نهایی این طرح ستاد امر به معروف و نهی از منکر با 17 عضو و به ریاست یکی از امامان جمعه تهران تشکیل شود. پیشتر مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه تصویب این طرح را دخالت ستادی تازه تأسیس در کار سایر قوا و مغایر با قانون اساسی ایران دانسته بودند. و مسئولان زندان اوین از پیگیری درمان ناصر هاشمی فعال ملی مذهبی زندانی ممانعت کردند. به گزارش سایت کلمه، در پی وخامت وضعیت جسمانی ناصر هاشمی از فعالان ملی مذهبی که در بند 7 زندان اوین محبوس است، پزشکان زندان اوین خواستار اعزام او به بیمارستان شدند. اما مخالفت این زندانی با استفاده از دستبند برای انتقال او به بیمارستان منجر به بازگرداندنش به زندان بدون انجام مراحل ضروری درمان شده است. سایت کلمه استفاده از دستبند برای انتقال زندانی به بیمارستان را اصرار بر یک رویه غیرقانونی خوانده است. آقای هاشمی روز دوشنبه 3 آذر ماه از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و به منظور اجرای حکم به زندان منتقل شد. ناصر هاشمی به اتهام شرکت در حوادث پس از انتخابات سال 88 و تشکیل گروه غیرقانونی به 11 سال زندان محکوم شده است. و اعتراضات گروهی با نام امت حزب الله برای لغو کنسرت گروه لیان در بوشهر ناکام ماند و این کنسرت با تأخیر 1 ساعت سرانجام اجرا شد. به گزارش خبرگزاری ها، ایستادگی دوستداران کنسرت برای اجرای برنامه، دستور استاندار و ورود نیروی انتظامی برای به هم زدن تظاهرات غیرقانونی گروه حزب الله باعث شد این برنامه موسیقی اجرا شود. بنا به گزارش ها، گروه لیان با وجود اجراهای متعدد داخلی و خارجی مدت ها از برگزاری کنسرت در زادگاهش محروم بود تا اینکه پس از سالها ممنوعیت مجوز این برنامه برای 1 شب صادر شده بود. با این همه گروه های فشار تهدید کرده بودند که مانع از اجرای این کنسرت خواهند شد. و کشتی باری حامل حدود 450 پناهجو که در دریای مدیترانه رها شده و سرگردان بود، سرانجام با کمک کشتی‌های یدک‌کش در بندر کوریلیانوی ایتالیا پهلو گرفت. این سومین کشتی حامل مهاجران است که در دو هفته اخیر در نزدیکی سواحل ایتالیا یافت شده است. گزارشی در این باره.
حدود 450 پناهجوی سرنشین کشتی باری عزالدین پس از سفر خطرناکی در دریای مدیترانه سرانجام به سلامت به بندر کوریلیانو در ایتالیا رسیدند. خدمه کشتی عزالدین که با پرچم سیارالئون حرکت می‌کرد، روز پنجشنبه پس از تمام شدن سوخت کشتی را در آب‌های متلاطم مدیترانه در جنوب شرق ایتالیا رها کرده بودند. گارد ساحلی ایتالیا به محض مطلع شدن از وضعیت کشتی تلاش کردند با هلیکوپتر خدمه و مهندسین را به کشتی باری منتقل کرده و سپس با قایق‌های یدک‌کش آن را به ساحل ببرند. به نظر می‌رسد اغلب پناهجویان سرنشین کشتی اهل سوریه باشند که زنان حامله و کودکان نیز در میان آنان هستند. بنگاه خیریه بریتانیایی کودکان را نجات دهید میگوید افراد زیادی هستند که برای فرار از شرایط بد زندگیشان حاضرند حتی جانشان را به خطر بیاندازند.
می‌بینیم که مهاجرت‌ها حتی در این ماه‌های سرد ادامه دارد. سوری‌ها، فلسطینی‌ها و کردها از مهاجران دائمی هستند. افراد آسیب‌پذیر مانند سالمندان، کودکان و زنان حامله در میان آنها دیده می‌شوند. به این دلیل نجات این افراد در دریا بسیار اهمیت دارد. آنها از مناطق جنگی، آزار و اذیت و هوای بسیار بد فرار می‌کنند. زمستون خیلی سرده ولی سرما و شرایط بد کشتی هم مانع از مهاجرت آنها نشده.
هفته گذشته نیز امدادگران 796 مهاجر را از یک کشتی رها شده دیگر در آب‌های مدیترانه نجات دادند. به نظر می‌رسد رها کردن کشتی‌های حامل مهاجران عمدی و شیوه جدید کار قاچاقچیان انسان باشد. مسئله‌ای که مقام‌های اروپایی را نگران کرده است.
بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. رئیس جدید واحد مبارزه با بیماری ابولا در سازمان ملل روز شنبه کار خود را شروع می‌کند. روز جمعه آنتونی بانبوری رئیس سابق این واحد پیشبینی کرده بود که شیوع بیماری ابولا در جهان تا پایان سال جاری میلادی پایان خواهد یافت. با این حال بانبوری که روز جمعه در شهر آکرا پایتخت غنا سخنرانی می‌کرد اضافه کرد که بحران تا ریشه‌کن شدن فاصله زیادی دارد و نه چند هفته بلکه چند ماه دیگر ادامه خواهد داشت. تقریبا همه موارد بیماری ابولا در سه کشور سیرالئون، لیبریا و گینه بوده است که تاکنون 7900 نفر بر اثر آن جان دادند. و دانشمندان به تازگی به دستاوردهای قابل توجهی در ایجاد اندام‌های مصنوعی انسان مانند پوست دست یافتند. اما با آنها هنوز هم به دیده مصنوعی نگاه می شود. موضوعی که می تواند با روش جدیدی که دانشمندان کره جنوبی در این حوزه پیش بینی گرفتند دستخوش تغییر شود. این دانشمندان می گویند که آنها موفق به ساخت نوعی پوست مصنوعی شدند که نه تنها گرما را احساس می کند بلکه دارای حس لامساس و رطوبت را نیز حس می کند. به برگردان گزارش جورج پوتیچ خبرنگار صدای آمریکا لطفا توجه کنید.
دست‌های مصنوعی روباتیک به طور فزاینده‌ای در حال پیشرفت هستند که بتوانند همچون دست طبیعی انسان عمل کنند. پیشرفته‌ترین آنها حتی می‌توانند توسط فکر انسان کنترل شوند. اما افرادی که دست مصنوعی دارند باید با آنچه می‌بینند تکیه کنند تا بدانند چه چیزی را لمس می‌کنند. با این وجود پژوهشگران در کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا می‌گویند پوست مصنوعی قابل کشش ساختند که می‌تواند حرارت، فشار و رطوبت را حس کند. این مواد الاستیک بر اساس پلیمرهایی طراحی نشده‌اند که بتوانند جایگزین پوست آسیب دیده انسان از جمله در قربانیان سوختگی‌ها شوند، بلکه برای ارائه قابلیت‌های حسی به میزان بالا برای اندام مصنوعی و یا برای دست و پای ربات‌های انسان نما طراحی شدند. رهبر تیم کینگ دانگ کیونگ، استاد دانشگاه ملی سئول در رشته مهندسی شیمی و زیست‌شناسی می‌گوید گیرنده‌های حسی این پوست مصنوعی دقیقاً یک کپی از پوست انسان است.
این پوست می تواند فشار، دما و رطوبت را حس کند. همچنین نرم است، درست مثل پوست انسان و با عناصر گرمازایی پوشیده شده که می تواند خود را گرم کند.
دکتر کیم می گوید این پوست مصنوعی از ترکیب از الاستیک، پلیامید و سیلیکون با تراکم گیرنده های حسی تا 400 عدد در هر میلیمتر مربع ساخته شدند. این دست مصنوعی پیچیده شده در پوست جدید می تواند بین اشعه خشک و مرطوب تشخیص قائل شده و میزان فشار وارد شده به پوست را درک کند. اما دکتر کیم میگوید آنچه این پوست هنوز نمیتواند انجام دهد این است که توانایی ارسال پیام‌های حسی به مغز انسان را ندارد. او میگوید به دست آوردن چنین توانایی هدف نهایی دانشمندان است.
من امیدوارم که افراد معلول بتوانند از اندام رباتیک با این پوست مصنوعی استفاده کنند. برای استفاده‌های صنعتی میتوان آن را در انواع مختلفی از ربات‌ها مانند یک ربات انسان نما به کار برد.
دانشمندان میگویند با این پوست حساس ربات ممکن است روزی قادر به تایپ کردن و حتی تغییر پوشک مرطوب نوزاد هم باشد.
و در خبری مربوط به آمریکا، کمیسر پلیس نیویورک از ماموران پلیس خواسته است در مراسم تشییع پیکر ونیان لیو که در جریان تیراندازی کشته شده است از حرکت و اظهار نظر سیاسی خودداری کنند. اشاره ویلیام برتون به مامورانی است که هفته پیش در جریان تشییع پیکر یک مامور پلیس دیگر هنگام سخنرانی شهردار نیویورک به او پشت کرده بودند. انتظار می رود که در روزهای شنبه و یک شنبه در جریان تشییع و خاکسپاری لیو ماموری که به ضرب گلوله از پای درآمده بود هزاران نفر شرکت کنند. هفته گذشته یک مرد 28 ساله موسوم به اسماعیل برینسلی لیو و همکارش راموس را در حالی که در خودروی گشت زنی خود نشسته بودند کشت و سپس دست به خودکشی زد. پیش از این حادثه قاتل که یک سیاه‌پوست است از طریق اینستاگرام پیام‌هایی بر علیه پلیس انتشار داده و تهدید کرده بود که انتقام مرگ دو سیاه‌پوست به دست پلیس را خواهد گرفت. و در گزارشی از خبرنگار صدای آمریکا جون سو به یکی از محبوب‌ترین پارک‌های واشنگتن دی سی می‌رویم. سال‌هاست که هر یکشنبه بجز ماه‌های سرد زمستان صدها طبل زن، رقصنده و تماشاچی دور هم جمع می‌شوند و به یکی از دیرینه‌ترین سنت‌های این شهر تاریخی رنگ و بو و صدایی دلنشین می‌دهند.
شنگو کوامه بیش از 20 سال است برای تبزنی به پارک مریدین هیل در واشنگتن دی سی می آید.
تبزنی در اینجا سرزمینم آفریقا رو به خاطرم میاره. همه جای آفریقا جشن و شادی با تبزنی همراهه و اینجا اومدن منو دلگرم میکنه.
بیش از 50 نوازنده سازهای کوبه‌ای، اکثراً آمریکایی آفریقایی، با طبل‌هایی در اندازه‌های کوچک و بزرگ، گروه ریتم آفریقا را تشکیل می‌دهند. برخی نوازندگان حرفه‌ای و برخی دیگر آماتور هستند. ضرب آهنگ طبل نوازان صدها تماشاچی را در پارک دور هم می‌آورد و موسیقی برخی را به رقص در می‌آورد. ویلیام تافت یکی از پیشگامان گروه میگوید تبزنی در میان آمریکایی آفریقاییان واشنگتن دی سی ریشه دیرینه و تاریخی دارد. قدمتش به 1862 میلادی میکشد.
اینجا بلندترین منطقه دی سیه. وقتی اولین برده های سیاه پوست آزاد شدن در بزرگداشت اجدادشون روز اعلام آزادی بردگان در طول روز در این پارک تبل زدن.
ویلیام میگوید دور هم جمع شدن هفتگی گروه تبل زنان از 1965 بعد از قتل مالکوم اکس فعال و مدافع حقوق آمریکایی آفریقایی ها برای بزرگداشت او شروع شد. پارک مریدین هیل بین شهروندان دی سی به اسم پارک مالکوم اکس هم شناخته می شود. ویلیام می گوید گروه اول از چند نفر تشکیل شده بود. نوازندگان به همدیگر فرهنگ، آداب و رسوم و راه و روش تبزنی به سبک آفریقایی را یاد می دادند. طی گذشته سالها و تغییر نژادی در شهر، گروه آغوش به تبزنان از نژادهای دیگر باز کرد و گروه بزرگتر شد. رابودن و دوستانش برای تمرین اکرو یوگا، نوعی یوگا توأم با حرکات آکروباتیک به پارک می آیند.
انرژی که از شنیدن تبزنی میگیریم مثل نوشیدن نوشابه انرژیزاست. ضرب آهنگ شما رو به مرحله‌ای بالاتر میبره.
کندیس میکنز برای رقص به پارک میآید و پارک برایش ارزش و مفهومی عمیق‌تر دارد.
عقیده دارم اینجا مقدسه، برای رقص شادی، برای رقص درد و غم، برای ترمیم، برای همه چیز من اینجا میام.
ویلیام تافت میگوید سنت تبزنی را بسیار جدی میگیرند و امیدوار است سنت هفتگی تبزنی هر یک شنبه همیشه ادامه داشته باشد.
پایان اولین بخش خبری زنده صدای آمریکا می‌رسیم. لطفاً برای پیگیری خبرهای بیشتر از وبسایت ما دیدن کنید www.ir.voanews.com و از اینکه بیننده برنامه خبر شامگاهی بودید از شما سپاسگزارم. شبتان خوش.
instagram.com خط مورب VOA فارسی. همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.